از عواملی که فرصتها را از ما میگیرد، حضرت امیر میفرماید دو چیز فرصتهای شما را از بین میبره. یک، شتاب پیش از توانایی بر کار. آقا هر کاری میخوای انجام بدی تا قدرت پیدا نکردی شتاب نکن، قدرت پیدا کردی حالا شروع کن به کار کردن. مثلا پول نداره الان خونه بخره، زمین بخره، میره یه زمین میخره، میمونه برای ساخت و سازش، اون پولش هم از دستش حالا مثلا میره، ضرر میکنه. یا هنوز فرصت نشده که ازدواج بکنه، وقتش نیست، به سن بلوغ نرسیده، دختر 11 ساله عروسش میکنن یا پسر، بعد فردا برای زندگی که میخواد بکنه ناتوانه، یا جدا میشن یا درگیرن یا اختلاف دارن. پس یک، قبل از اینکه بر کار توانایی پیدا بکنه شتاب نکن. دومین چیزی که فرصتها رو از ما میگیره، زمانی که فرصت به دست آمد آدم سستی بکنه. الان فرصت رو بهش دادن، امکانات در اختیارشه، سستی میکنه، تنبلی میکنه. یعنی شرایط الان مثلا به وجود آمده بشینه درس بخونه، فوق لیسانس قبول بشه، میره دنبال خوابیدن و فضای مجازی و بازی. یا الان زمین در اختیارش گذاشتن، میگن بیا کشاورزی کن، میگه حالا بشه ان شاءالله سال بعد ببینیم چی میشه. الان از اون دارن میگن بیکاری، خب بلند شو نماز اول وقت رو بخون، میگه حالا دیر نمیشه ان شاءالله یه ساعت دیگه. اتفاقا یه ساعت دیگه مهمون میاد، یا نمازشو از دست میده یا نمازشو آخر وقت میخونه. الان که وقت داری، از اونم که هست فرصت داری، خب الان شو نماز اول وقت میخون با حضور قلب. گاهی وقتا وقت هست، از اونم میگن، میگم حالا باشه ان شاءالله نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه. اتفاقا مهمون میاد، مهمون که میاد سرش تو مهمونا بند میشه، بعد فرصت میگذره، یا قضا میشه یا آخر وقت میخونه که فضیلتش از بین رفته. پس سعی بکنیم در زندگی از همه فرصتایی که به دست میاد خوب استفاده کنیم. همین الان تو خانواده ها، حالا تحت هر شرایطی مثل دوران کرونا، زن و مرد و بچه‌ها دور بر همدیگه نشستیم، از این فرصت استفاده کنیم، خاطره بگیم، حرف بزنیم، با همدیگه باشیم، محبت بکنیم. حیف اینا بعدها به دست نخواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عزیزان، صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با برنامه نشان راه با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. رینولد دالین نیکلسون، محقق و خاورشناس معروف انگلیسی، میگوید
علی علیه السلام برجستگی‌ها و فضائل بسیار داشت. او هوشیار، دوراندیش، شجاع، صاحب رأی، حلیم، وفادار و شریف بود.
جشن خدا آمدی و بعد تو هر روز شد صحبت مردم همه درباره کعبه. دور تو بگردم که توافق شده باشم رخساره ماه تو و رخساره کعبه. دور تو بگردم که توافق شده باشم
عزیزان. در ابتدای برنامه به حکمت 36 نهج البلاغه اشاره کردیم. برای خدا به قدری آرزوهایشان کوتاه بود و آماده ی سفر آخرت بودند که هر لحظه احتمال می دادند فرمان رحیل و کوچ کردن از دنیا صادر شود. در حدیث پرمعنایی از رسول خدا می خوانیم: قسم به آن کسی که جان محمد به دست اوست، هرگز پلک های چشم من به هم نخورد، مگر این که گمان می بردم که پیش از آن که پلک ها بروی هم بیایند قبض روح شوم. عزیزان، با پایان برنامه این هفته نشانه راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از رویه و
ساعت 7:30 و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح با اشاره به مسائل همسایگان در شمال غرب ایران تاکید کردند که راه حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت اردوهای بیگانه در این کشور هاست. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا امروز یک شنبه در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام، این نیروهای پر افتخار را ای مستحکم امنیت ملت سربلند ایران و میهن مقتدر و عزیز خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند که دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختلاف و خسارت است و همه مسائل و حوادث باید بدون دخالت بیگانه و با الگوپذیری کشورهای منطقه از اقتدار و عقلانیت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حل شود. حضرت آیت الله خامنه ای امنیت را زیرساخت اساسی همه فعالیت‌های ضروری برای پیشرفت کشور برشمردن و با مهم خواندن تحقق امنیتی کشور بدون تکیه بر بیگانگان افزودند که این مسئله البته برای ملت ایران عادی است، اما کشورهای مختلف حتی کشورهای اروپایی از این مشکل رنج می‌برند. رهبر معظم انقلاب اسلامی به بگومگوهای اخیر اروپا و امریکا اشاره کردند و گفتند که برخی اروپایی‌ها اقدام امریکا را خنجر از پشت خواندند و بنابراین گفتند که اروپا باید بدون اتکا به ناتو و در واقع به امریکا مستقلاً امنیت خود را تأمین کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند وقتی کشورهای اروپایی به علت اتکا به آمریکا، یعنی کشوری که با اروپا مخالف هم نیست، در تحقق امنیت پایدار احساس کمبود می‌کنند، حساب کشورهای دیگر که نیروهای مسلح خود را تحت کنترل آمریکا و دیگر بیگانگان قرار داده‌اند مشخص است. فرمانده کل قوا تأمین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط یک توهم خواندند و گفتند کسانی که به این توهم دچارند سیلی آن را به زودی خواهند خورد، چرا که دخالت مستقیم یا غیر مستقیم بیگانگان در تأمین در امنیت و جنگ و صلح هر کشوری فاجعه‌ای مصیبت بار است. رهبر معظم انقلاب اسلامی خروج اردوی مجهز و بدون روحی اخلاقی و معنوی امریکا از افغانستان را نمونه ای از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی خواندند و گفتند امریکایی ها 20 سال قبل برای سرنگونی طالبان به افغانستان لشکرکشی کردند و در این اشغالگری طولانی مدت کشتار و جنایت و خسارات فراوانی به بار آوردند، اما بعد از این همه هزینه مادی و انسانی حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند، که این واقعیت برای همه کشورها درس آموز است. فرمانده کل قوا تأکید کردند آن تصاویر هالیوودی از اردوی امریکا و کشورهای امثال او فقط نمایش است، چرا که ماهیت واقعی آنها همین است که در افغانستان دیده شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نفرت مردم شرق آسیا از اردوی امریکا را یادآور شدند و گفتند که امریکایی‌ها هر جا دخالت کنند منفور ملت‌ها هستند. فرمانده کل قوا تأکید کردند صلاح منطقه در این است که همه کشورها از اردوی مستقل و متکی به ملت خود و همافزا با اردوهای همسایگان برخوردار باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند که اردوهای منطقه می توانند امنیت منطقه را تأمین کنند و نباید اجازه دهند که اردوهای بیگانه برای حفظ منافع خود دخالت یا حضور نظامی داشته باشند. جوزپ بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در بیانیه بدون اشاره به 20 سال اشغال و ایرانی و غارت افغانستان توسط آمریکا و متحدان اروپایی نوشت که افغانستان در حال حرکت به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است. به نوشته خبرگزاری رویترز، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که جلوگیری از وقوع بدترین سناریو در افغانستان نیازمند این است که طالبان خود را با شرایط لازم برای کمک‌های بین‌المللی بیشتر مطابقت دهد. در حمله به کاروان نظامیان پاکستان نزدیک مرز افغانستان 5 تن از نظامیان پاکستانی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بیانیه اردوی پاکستان، در حمله شب گذشته مهاجمان مسلح به کاروان نظامیان این کشور در وزیرستان شمالی نزدیک مرز افغانستان 5 تن از عساکر پاکستانی کشته شدند. طالبان پاکستان تنها چند روز بعد از اینکه عمران خان صدر اعظم این کشور اعلام کرد حاضر است با این گروه مذاکره کند، با کاروان اردوی پاکستان حمله کرده و مسئولیت آن را نیز بر عهده گرفته است. جمعه گذشته عمران خان اعلام کرد که دولت در حال مذاکره با طالبان پاکستان است تا صلح برقرار شود و این مذاکرات در افغانستان در حال انجام است. صدر اعظم پاکستان در این خصوص گفته بود که من مخالف راه حل نظامی هستم و به عنوان یک سیاستمدار معتقدم گفتگوی سیاسی میتواند پیشرفت بهتری داشته باشد. اردوی پاکستان از سال 2009 مجموعی از عملیات را علیه طالبان این کشور آغاز کرد. بعد از این درگیری ها طبق اعلام رسمی بیش از 80 هزار نفر کشته و نزدیک به 3.5 میلیون نفر هم آواره شدند. از زمان حاکمیت طالبان حدود 70% از رسانه‌های افغانستان از فعالیت باز ماندند. با گزارش خبرگزاری فارس، اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان امروز یکشنبه با ابراز نگرانی از وضعیت رسانه‌های این کشور اعلام کرد که از زمان حاکمیت طالبان حدود 70% از رسانه‌های این کشور از فعالیت باز ماندند. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که این ارقام بر اساس یک نظرسنجی برخط با حضور حدود 1500 خبرنگار در 28 ولایت انجام شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که 67% از روزنامه‌نگار افغانستانی با دلیل تحولات اخیر شغل خود را از دست دادن و تنها 33% آن هم در شرایط سخت مشغول به کار هستند. با گفته این نهاد، حمایت اقتصادی و مالی دلیل اصلی توقف فعالیت رسانه‌های افغانستان است. با وجود ادامه ناامنی‌ها در برخی مناطق افغانستان، شهروندان ولایت بادغیس می‌گویند که در یک ماه گذشته ثبات و امنیت در این ولایت حاکم شده است. این در حالی است که پیش از تسلط طالبان بادغیس از ناامن‌ترین ولایات افغانستان محسوب می‌شد. ساکنان ولایت بادغیس در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان با خرسندی از بهتر شدن اوضاع امنیتی در این ولایت میگویند که زندگی آرامی را سپری میکنند و دیگر دغدغه جنگ و درگیری را ندارند. شهروندان بادغیس همچنین از پایین آمدن جرایم جنایی از جمله سرقت‌های مسلحانه و آدمربایی در این ولایت خبر داده میگویند که این روزها کمتر شاهد وقوع این اتفاقات هستند. رضایت ساکنان ولایت بادغیس افغانستان از اوضاع امنیتی این منطقه در حالی است که برخی مناطق دیگر از جمله کابل، پایتخت و ننگرهار در شرق این کشور شاهد اقدامات خشونتبار از جمله حملات تروریستی است که نگرانی شهروندان را به دنبال داشته است. بادغیس از ولایت سرسبز و حاصلخیز در شمال غرب افغانستان است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
دو هدف رو به نظر ما دشمن در جنگ نرم دنبال میکنه. حالا جنگ، یک جنگ های آشکار نظامی و سخت و خشن هست، اونا خب حکم خودش رو داره، اما جنگ نرم مشکلتر علاج می شود و خطرناکتره. به یک معنا از جنگ سخت خطرناکتر هم هست. در این جنگ نرم دشمن دو حرکت رو انجام میده و دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر رو قطع کنه، این یک. دوم این که حقایق رو وارونه نشان بده، که تبلیغات فراوانی هم دارن حقایق عالم رو راحت به عکس، به دروغ وارونه نشان بدن. اما این که تواصی به حق و صبر رو، رشته تواصی رو قطع کنن، جریان تواصی رو قطع کنن در بین مؤمنان، این چیز خطرناکیست. کاری کنن که مؤمنین به یک دیگر توصیه نکنن، همدیگر رو حفظ نکنن، به یک دیگر امید ندن. این اگر قطع این جریان، بریده شدن جریان تواصی اگر اتفاق بیفته در جامعه، این خیلی خطرناک. این موجب میشه که انسان‌ها احساس تنهایی کنن، احساس نومیدی کنن و اراده ها ضعیف بشه، امیدها کمرنگ بشه. اینه جرأت اقدام از دست بره وقتی تواصی نبود، این اتفاقات میفته. و طبعا وقتی اینجور شد، امیدها کم شد و جرأتها کم شد و اراده ها ضعیف شد، قهرن هدفهای عالی و متعالی به تدریج از دسترس دور میشه و کمرنگ میشه و دست نیافتنی به نظر میرسه و به دست فراموشی سپرده میشه، که این افسران جنگ نرم ما نباید اجازه بدن این اتفاق بیفته. من یه وقتی گفتم جوانهای ما افسران جنگ نرم ما هستن. جوان ها نباید اجازه بدن یه چنین اتفاقی بیفته و باید امید آفرینی کنند، باید توصیه به ایستادگی کنند، توصیه به تنبلی نکردن، توصیه به خسته نشدن. اینا کاریست که جوان های ما که گفتیم افسران جنگ نرم هستن بر عهده دارن. البته امروز فضای مجازی فرصتیست برای این کار. حالا فضای مجازی رو دشمنان جور دیگه ازش استفاده میکنن، اما شما جوانهای عزیز اینجوری ازش استفاده کنید، این از فضای مجازی استفاده کنید برای امید آفرینی، برای توصیه به صبر، برای توصیه به حق، برای بصیرت آفرینی، برای توصیه به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکار نموندن و اینها. خب این در مورد این کار اول دشمن که قطع زنجیره تواصی و حفاظت از یک دیگر است. کار دومشون هم که گفتیم وارونه نمایی حقیقته، دروغگویی در باب حقیقت. اینقدرم با جرأت و قاطعیت این دروغ رو میگن که هر کسی گوش کنه خیال میکنه که این راست میگه، چون با خیلی خونسرد و محکم و قاطع حقیقت رو 180 درجه وارونه نشان میدن.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی نیستان چون داد به شاه بگه دانیا
Thank you.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان به شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، دوستان، یاران، امراهان، در یک شنبه 11 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 26 صفر سال 1443 هجری قمری و 3 اکتبر سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم با گفتارهای رادیو تاجیکی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
و اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بر باله اندیشه رو داریم و پایان بخش برنامه ما ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی راهی حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت ارتش‌های بیگانه است. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیر پاکستان و برگزاری مراسم روز معلم در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما عزیزان شنونده، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان خواهم کرد. رهبری معظم انقلاب اسلامی صبح امروز یکشنبه در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح ایران در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام این نیروهای پر افتخار را قلعه مستحکم امنیتی ملت سربلند ایران خواندند و افزودند دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختلاف و خسارت است و همه مسائل و حوادث باید بدون دخالت بیگانه و با الگو پذیری کشورهای منطقه از اقتدار و عقلانیت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حل شود. فرمانده معظم کل قوا خروج ارتش مجهز و بدون رویه اخلاقی و معنوی آمریکا از افغانستان را نمونه از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی خواندند و گفتند آمریکایی ها 20 سال قبل برای سرنگونی طالبان به افغانستان لشکرکشی کردند و در این اشغالگری طولانی مدت کشتار و جنایت و خسارات فراوان به بار آوردند، اما بعد از این همه هزینه مادی و انسانی حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند که این واقعیت برای همه کشورها درس آموز است. فرمانده کلی قوا اوزای ارتش امریکا هنگام خروج از افغانستان را نشاندهنده ماهیت واقعی این ارتش دانستند و گفتند آن تصاویر هالیوودی از ارتش امریکا و کشورهای امثال او فقط نمایش است، چرا که ماهیت واقعی آنها همین است که در افغانستان دیده شد. فرمانده کلی قوا حضور نظامی بیگانگان در منطقه را نیز مایه اختلاف و خسارت و ویرانی برشمردند و تأکید کردند
نگذارند که ارتش‌های بیگانه به عنوان منافع ملی خودشون که هیچ ربطی به ملت اونا نداره از هزارها فرسنگ راه بیان و در این کشورها دخالت کنن، حضور نظامی پیدا کنن و در ارتش‌های اونها دخالت کنن. ارتش‌های خود ملت‌های منطقه می‌توانن این منطقه رو اداره کنن و اجازه ندیم که دیگران وارد بشن. این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی همسایه‌ها در جریان هست، اینا هم چیزهایی است که بایستی با همین منطق حل بشه. البته کشور ما و نیروهای مسلح ما با عقلانیت عمل میکنن در همه مسائل، شیوه عقلانیت است، اقتدار همراه با عقلانیت، و دیگران هم خوبه با عقلانیت عمل بکنند و نگذارند که این منطقه دچار مشکلی بشه. اون کسانی که برای برادران خود چاه میکنن خودشون اول در چاه میفتن.
فرمانده کلی قوا در پایان افزودند حوادثی که در شمال غربی ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با همین منطق پرهیز از دادن مجوز حضور بیگانگان حل شود. رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیر پاکستان تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگوی تلفنی مسائل منطقه به خصوص وضعیت افغانستان بررسی شد. امام علی رحمان گفت وضعیت افغانستان هنوز در مرکز توجه تاجیکستان قرار دارد، زیرا همه رویدادهایی که در این کشور رخ می‌دهد بر وضعیت امنیتی منطقه تأثیری مستقیم دارد. و افزود گفتگو بین نیروها، اقوام و گروه‌های سیاسی یکی از عوامل مهم در بازگردانیدن صلح و ثبات در افغانستان است. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در این گفتگو آمادگی این کشور را برای همکاری سازنده به منظور تسهیل در روند صلح و ثبات در افغانستان اعلام کرد. با مناسبت فرارسیدن روز معلم، مراسم در شهر دوشنبه برگزار شد. معصومه موینی، معاون شهردار دوشنبه، در این مراسم گفت دولت همواره آموزش و پرورش را از اولویت‌های کاری خود می‌داند و افزود مقامات دولتی برای پرورش نسل امروز تاجیکستان تمام تلاش خود را معطوف خواهند کرد. معاون شهردار دوشنبه نقش معلم را در تربیت نسل آینده و پرورش نیروی میهن پرستانه بسیار تأثیر گذار دانست و افزود در فرهنگ مردم تاجیکستان علاقه به علم و دانش و احترام به معلمان دارای جایگاهی ویژه است. آموزش و پرورش شهر دوشنبه 11,080 معلم و 268,055 دانش آموز دارد. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه گفت آنچه که تاجیکستان در مورد دولت همشمول و حضور سایر اقوام در قدرت مطرح میکند، خواسته روسیه هم هست و روس‌ها نگران هستند که اگر دولت فراگیر شکل نگیرد، ممکن است افغانستان به صلح و ثبات لازم دست پیدا نکند و فرصت ایجاد شود برای گروه مثل داعش خراسان تا منطقه را ناامن کند. پیر محمد ملازی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه، در گفتگو با خبرنگار ما در مورد تنش‌های لفظی به وجود آمده میان طالبان افغانستان و تاجیکستان گفت:
قابل تصوره که اون چیزی که تاجیکستان مطرح میکنه در مورد دولت همه‌شمول کمه قومیت‌ها رو بخصوص تاجیک‌ها و ازبک‌ها اینایی که شمال هستن در بر بگیره و قدرها رو، به نظرم میاد این سیاستیه که روس‌ها هم دنبال همین سیاست هستن. در این که فکر میکنن که اگر طالبان به طرف انحصار قدرت بدن، واکنش‌های منفی بقیه قومیت‌ها اونا ظاهر خواهند داشت و ممکنه افغانستان به صلح و ثبات لازم دست پیدا کنه و فرصت ایجاد بشه برای گروهی مثل داعش خراسان که اونها اساسا به دنبال به اصطلاح خلافت اسلامی هستن که کل منطقه رو از حوضه به اصطلاح امنیتی روسیه در قفقاز و آسیا مرکزی و سینکیانگ چین و همه این منطقه رو تا بنگلادش رو شده و بخشای از ایران رو در بر میگیره. واقعیتش اینه که روسها اینو میفهمن که طالبان اگه نتونن یک دولتی مورد قبول همه مردم افغانستان و همه قومیت‌ها به وجود بیارن، در اون صورت خطر به اصطلاح امنیتی زیادی متوجه حوض امنیتی خودشون خواهد بود. در همین اساس هم تردید دارن روی اون توافقی که بین طالبان و امریکا ایجاد شده و در همین اساس هم فکر میکنم که موضع‌گیری های تاجیکستان رو باید جدیتر بگیریم که پشت‌سر این موضع‌گیری روسیه هم قرار داره.
با توجه به اینکه در دوره حضور آمریکایی‌ها در داخل افغانستان و حکومت اشرف غنی ارتباطاتی بین روسیه و طالبان وجود داشت و حتی صحبت‌هایی از این مسئله بود که روسیه از طالبان پشتیبانی نظامی هم می‌کند، با توجه به این ارتباطات آیا واقعاً روسیه بر طالبان اینقدر نفوذ دارند که اینها را وادار بکنند به اینکه به سمت تشکیل حکومت فراگیر در داخل افغانستان حرکت بکنند؟
ببینید، واقعیتش اینه که در اون زمان روسا با طالبان یک موضع داشتن و اون این بود که امریکایی‌ها در اونجا زمینگیر بشن و شکست نظامی بکنن، که البته امریکایی‌ها هوشیاری به خرج دادن و وسط کار به صدا حاضر شدن با طالبان کنار بیان. در اون زمان روسا سعی میکردن که طالبان تقویت بشن تا امریکا شکست نظامی بخوره و اون واحد امریکا شکست بشه، ولی این که طالبان الان اومدن به قدرت رسیدن تا چند بازی از روسا هرشون روی داشته باشن، واقعیتش اینه که تغییرات جدی وجود داره. به نظر میاد روسا بیشتر در ارتباط با مسائل منطقی و جهانی حرکت خواهند کرد در مورد رسمی شناختن طالبان و این که بر طالبان نفوذی داشته باشن، واقعیتش من تردید دارم نسبت به این مسئله.
چقدر احتمال وجود داره که حکومت طالبان با روی کردی که در پیش گرفتن از خارج جامعه جهانی به رسمیت شناخته شدن؟
ببینید، دیر یا زود جامعه جهانی طالبان به رسمیت خواهد شناخت. به نظر من این مدت طولانی امکان پذیر نیست که ادامه بدن، چون طالبان بعدا قدرت گرفته به عنوان یک واقعیت مطرحه. اونطور تلاش میکنن که طالبان موازه اون خیلی سخت و سخت دارن ایدولوژیکی اونا رو یه مقداری تصدیق میکنن. جامعه جهانی در واقع تلاشش این هم کشورهای منطقه هم جامعه جهانی اینه که طالبان اون نرمه‌های بین‌المللی رو بپذیرن، اما این که طالبان تا چه اندازه آمادگی داشته باشن اون نرمه رو بپذیرن بستگی داره به ساختار قدرتی که در شکل میگیره، چون این ساختار هم یگانه نیست. یعنی شورای کویته یه دیدگاهی داره، ملایم‌تر فکر میکنه، با دنیا باید کار کرد، رسمیت بین‌المللی رو نیاز دارن، کمک بین‌المللی رو نیاز دارن، ولی شرک حقانی یه مقدار ایدئولوژیک‌تر اونا فکر میکنه ما کار به دنیا نداریم، ما کار خودمون رو باید انجام بدیم، اون امارت اسلامی مورد نظرمون اعلام کنیم چه دنیا بشناسه چه نشناسه. در حال اینم نیاز هست تو داخل افغانستان که این دوتا دیدگاه با هم به صلاح به یک مصالحه درستن، نزدیکتر بشن با هم و بعد تصمیم بگیرن که در ارتباط با مسائل مختلفی که دنیا الان مطرح میکنه که شما باید چیکار بکنید تا ما شما رو شما زیاد بکنیم، در حال راحتر اون موقع تصمیم گیری صورت خواهد گرفت و دوامتر خواهد بود. من فکر میکنم که هنوز زمان نیاز هست برای اینکه طالبان تازه به قدرت بتونن. طالبان هنوز این چارچوب ایدئولوژی که خودشون مثلا درگیرن و نتونستن به درستی درک کنن که اگه دنیا اینا رو به رسمیت نشناسه کمک بین‌المللی بهشون نرسه نمیتونن ادامه حکومت بدن، این هنوز به نظر من برای طالبان قابل فهم نیست.
تاجیکستان در 6 ماه اول امسال حدود 1 میلیارد دلار کالا صادر کرده که این میزان دو برابر سال گذشته است. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در ماه های ینور تا ایول امسال 3 میلیارد و 550 میلیون دلار بوده است که 44.7% بیشتر از شاخص زمانی مشابه سال 2020 میلادی است. بیش از نیمه از صادرات تاجیکستان سنگ‌ها و فلزات گرانبها و نیمه قیمتی به ارزش 709 میلیون دلار بود. این میزان 2.3 برابر بیشتر از مدت مشابهی سالی گذشته است. واردات کالا در این مدت نیز 2.218 میلیون دلار برآورد شده که 27% بیشتر از زمان مشابهی سالی 2020 میلادی بود. تاجیکستان با 112 کشور نیز در این مدت داد و ستد تجاری داشته است. شریک اساسی تجاری تاجیکستان طی این مدت شویتسریا بوده است. ارزش تبادلات تجاری دو کشور 723 میلیون دلار اعلام شد. در پی رکورد شکنی های پیاپی در شماری روزانه جانباختگان بر اثر کرونا در روسیه، نگرانی ها در این کشور به شدت افزایش یافته است. گزارش سید علی دارابی خبرنگار ما از مسکو را در همین رابطه می شنویم.
ابرهای تیره و تار کرونا این روزها بر آسمان روسیه سایه انداخته و شمار درگذشتگان با ثبت رکوردهای پیاپی این کشور را در صدر شمار روزانه مرگ و میر بر اثر کرونا قرار داده است.
متاسفانه شرایط همگیری اصلا خوب نیست و آمارها نگران کننده است.
در یک هفته اخیر به طور میانگین روزانه بیش از 850 نفر در روسیه جان باختند و تعداد کل درگذشتگان به حدود 210 هزار نفر رسیده است. خیز دوباره موارد ابتلا و فوت بر اثر کرونا دولت این کشور را به اعمال سختگیری‌های جدید واداشته است. از جمله جریمه 5000 روبلی یا 70 دلاری برای افرادی که در محیط‌های عمومی از ماسک استفاده نمی‌کنند. در حالی که تنها حدود 28% از جمعیت این کشور به طور کامل هر دو دوز واکسن را دریافت کردند، مقامات بهداشتی روسیه علت اصلی افزایش بی سابقه شمار موارد مرگ و میر در این کشور را روند کند واکسیناسیون عنوان می کنند. شهروندان روسی اما همچنان علاقه به تزریق واکسن ندارند.
هیچ اعتمادی به این واکسن ها ندارم.
مردم اعتقادی به واکسن ندارن و ترجیح می دن فعلا صبر کنن.
من واکسن نزدم و نخواهم زد. واکسن زدم اما خیلی ها رو میشناسم که قصد ندارن واکسن بزنن.
هرچند رکورد شکنی های پی در پی در شمار روزانه جانباختگان و مبتلایان این روزها مقامات روسی رو با چالشی جدی مواجه کرده، اما کسی از بازگشت احتمالی محدودیت های کرونایی استقبال نمی کنه، چرا که معتقدن بازگشت دوباره این محدودیت ها کابوسی تمام عیار برای بخش های مختلف اقتصادی این کشور خواهد بود. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
با ادامه مشروع خبرهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشد. مشمولانی سربازی در جماعت‌های وارخ و چارکوه به خدمت اعزام شدند. رئیس ناحیه اسفره بهاءالدین بهادرزاده در این مراسم گفت امروز جوانان ما به خوبی می‌دانند که خدمت به سرزمین مادری نشانه بارزی وطن پرستی و درک اهمیت حفاظت از منافع دولت و مردمی کشور است. در پایان مادران سربازان با پیروی از سنت‌های قدیمی برای سربازان نان پختند. پس از سقوط نظام سیاسی در افغانستان و روی کار آمدن نظام طالبان، چگونگی کنترل چرخه اقتصادی این کشور در کنار سایر چالش ها یکی از پرسش های مهم است که مردم افغانستان را نگران ساخته است، به ویژه شرایط اقتصادی و افزای بیکاری که این روزها مردم افغانستان در سایه حکومت طالبان و عدم استقرار دولت همشمول با آن دست و پنجه نرم میکنند. در همین خصوص خبرنگارمان کاظم حیدری در شمال افغانستان مصاحبه را انجام داده است با دکتر یوسفی استاد دانشگاه بلخ که با هم میشنویم.
بحث ما روی موضوع اقتصاد است در افغانستان، با توجه به اینکه تحولات اخیری که در افغانستان به وقوع پیوست متاسفانه مشکلات عدیده دامنگیر مردم شده، از جمله مسائل پولی و اقتصادی از یک طرف، کار نیست از طرف دیگه، سپرده های مردم که در بانک ها بود بلوکه شد و خدمات بانکی کاهش پیدا کرد. خب در کل شما چگونه میبینید مسئله را اگر یک توجه جدی صورت نگیره و خدمات برای مردم و شکل درستش انجام نشه؟
به نام خدا. بحث اول بحث بیکاری. بیکاری پدیده‌ای هست که اگر دولت ها به صورت درست نظم و ثبات را برقرار نتونن، خود بیکاری افزایش یافته و بیکاری باعث میشه که نظام اقتصادی رو بر رکود بره. به این خاطر که هیچ کسی حاضر نمیشه در چرخاندن چرخه اقتصادی سهیم شد، یعنی کسی تواناییش نخواد. خب حالی وقتی که بحث پول به میان میایه و ای که بانک ها امروز خیلی مشکلاتی را پیش رو دارن و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن، به این خاطر است که بیشتر مردم حالی به احتکار پول دست دادن. اصلا بحث اینجا مهمش احتکار پول هست، یعنی هر کسی که میره با بانک پولی را دریافت میکنه ایره نگاه میکنه دیگه، ایره حاضر نیست که حساب پسی را در بانک بگذاره، بانک روی کار کنه و بانک ها سرمایه گذاری کنن. ولی باید ریشه یابی کنیم که چرا بانک ها نمیتونن سرمایه گذاری کنن. بیشتر این هست که این حکومت جدید بعضی از تحریم های بالا اینا ایجاد شده، همین باعث میشه که هیچ بانکی نتونه سرمایه گذاری کنه و اونایی هم که در بیرون سرمایه گذاری کردن دیگه همون پول برای فعلا داخل افغانستان آورده نمیتونه و پولی که بلوکه شده که تقریبا بین 9 تا 10 میلیارد دلاری هست که از ذخایر در افغانستان بانک هست که ایره ایالات متحده آمریکا بلوکه کرده، خاص به خاطر ای که بعضی از افراد این حکومت در تحریم قرار دارن. ولی ما وقتی که در بانک ها میبینیم مشکل پول افغانی نداریم، فقط ذخایر دلاری هست که خلاص شده رئیس. و یه هم دلیلش گفتم که همین احتکار پول هست، یعنی حتی هر کسی که میره پول افغانی میگیره دفعتا نیره به بازار برده و دلار با دلار تبدیل میکنه، خود همین قیمت افغانی رو در مقابل دلار کاهش میده. فعلا بانک ها همگی پول خرد میتن، پول های مثلا پینجایی صدی همون 20,000 و 200 دلار را که گفتن 200 دلار کم کم زیادتر بانک ها از همین ذخایر دلاریش خلاص شد، دلار دیگه توزیع نمیشه، اینو نمیتونن دلار بتن، اما افغانی را میتونن برشان بتن. خب ما از وسترن یونین هم حتی از خارج هم کسی بر ما پول روان کرده نمیتونه، چون بانک ها قرار است اینجا پول بتن. ما از لحاظ ارز دیجیتالی مشکل نداریم، یعنی اگر بخوایم در داخل افغانستان هر چقدر پولی را از یک حساب به حساب دیگه انتقال بدیم مشکل نداره. مشکل اساسی ما همین پول فیزیکی هست که ما نداریم فعلا و او هم دلار هست. پس حال اینمی نبوده دلار باعث میشه تا تاجر هم نتونه کار اساسی بکنه، وقتی که او خریدش به دلار باشه و مشتری از او برای پول برش افغانی بده هرگز چی قبول نمیکنه.
اشاره کردن استاد در رابطه با این که خب بحث تحریم یا بحث بلوکه شدن نزدیک به 10 میلیارد افغانی از سوی کشورهای بیرونی آمریکا، خب اینا یک بحث است، اما بحث دیگه ای که چرخش پول فرمایش شما در خود داخل هم از رونق افتاده که شما اسم تحریم از گردن مردم خودشون دلار ذخیره میکنن، حالا همین بحث چقدر حکومت فعلی یا حکومتی که طالبان فعلا زمامور به دست دارن چی کار میتونن، چی راهکار را میتونن در پیش بگیرن که مردم اعتماد بکنن؟ بحث مهم بحث اعتمادسازی حکومتگرا است برای مردم، ولی که تمام پولهای افغانستان هم آزاد شد، بانک مرکزی ما پر از پول شد، ذخایر ما افزایش پیدا کرد، اما وقتی که اعتماد در میان نباشه بین دولت و ملت، خب بازی چرخه اقتصادی از رونق خواهد افتاد. ایره چی بنا میتونن جبران بکنن؟
بحثی که بیاین سرمایه گذاری کنن مردم و پولشان به گردش بیفتن، این نیاز به ثبات امنیتی داره، یعنی اگر امنیت وجود نداشته باشه هیچ کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست. قسمی که میفهمیم شرکت های چندین ملیتی، خب هرگز در کشورهای بی ثبات سرمایه گذاری نمیکنن، اینا کلش اهداف سیاسی خودشان دارن، اینا هرگز از لحاظ ای که بخواین به مردم فایده برسانن فکر نکنم به این سرمایه گذاری کنن، و اینا هم تلاششون بر همی هست که طالبا بتونه اعتماد سازی بین مردم ایجاد کنه و او تنها راهی که داره اینا همون حکومت همشمولی که قرار بود اینا تشکیل بدن. ولی متاسفانه وقتی که دیدن در رأس همگی از یک بخش هستن و دیگرها را سهیم نساختن، خب مردم اعتماد نمیکنن، ولو ای که کاروبار شروع هم شوه مردم باز هم پول خود پیش خودشان ذخیره میکنن، چون اینا به این عقیده هستن که هیچ وقتی نمیتونن با آنچه که اونا قول داده بودن و برخلاف از او عمل کردن باز هم نگه اگر ما بخوایم اینجا سرمایه گذاری کنیم باز یک تحول بیاید باز مردم دوباره همگی مجبور هستن از کشور براین و در او وقت پول ضرورت دارن. پس تا زمانی که اینا نتونن حکومت خودشان برپا کنن و آنچه را که برای جامعه جهانی قول دادن او را عملی نکنن هیچ کنه نمیتونن برای مردم اعتماد سازی کنن.